أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ادعای اجماع شده است اینکه جای سجده به عبارت دیگر اونجا که پیشانی میگذارد باید پاک باشد، بلا خشک هم باشد نماز باطل است. اما اگر روی فرش نجس بایستد نماز بخواند، موه را روی فرش نجس بگذارد، اشکال ندارد. راجع به این که اگر خشک باشد و روی او بایستد، روی متنجس بایستد نماز بخواند، طوری نیست. روایتش دیروز خوندی. و اما این استثناء که جای سجده باید پاک باشد دلیل نداشتی، مگر این که بعضی از اصحاب نظیر محقق و علامه شهید اینها ادعای اجماع کرده بوده. حالا این اجماع هم کجا نمیدونم، تعرضی خودما کردن به دست ما نرسیده، شهرتی در مسئله بوده نمیدانم، اما این اجماع منقول هست. دیگه بعد از مرحوم محقق و علامه و شهیدین یه شهرت به سزایی پیدا کرده، همینطور که در رساله ها نوشته شده، من جمله مرحوم سید در عروه به طور جزم فرمودن که روی فرش نجس نماز خوندن طوری نیست اگر پاک خوش باشه. و اما اونجا که سجده می کند باید پاک باشه. حالا از کجا این شهرت پیدا شده معلوم نیست، ازا اون کسانی که مسئله رو متعرض شدند دلیلی برای مسئله نیاوردند. اون چه آورده شده اجماع داریم. مرحوم صاحب جواهر تمسک کرده است به یک روایتی، اما اگر مطالعه کرده باشید میبینید که خود ایشون هم این روایت دلالت این روایت رو قبول نداره، بلکه ظاهرا روایت مورد آنها عند الاصحاب. حالا دو تا روایت رو که یه روایت دیروز خوندم یه روایت هم امروز میخوایم بخونیم بخونم، ببینم که از شما میشه استفاده کرد یا نه. روایتی که دلالت میکند بر اینکه مطلقا روی فرش نجس نماز خوندن طوری نیست، روایتی که دیروز خوندم روایات باب شیش از ابواب نجاسات، وقت از جمله اون روایات صحیحه علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیهم السلام عن البیت و الدار لا تصیبها الشمس و یصیبها و یصیبها البول و یغتسل فیهما من الجنابه ان یصلا فیهما اذا جفا یا اذا جفا. قال نعم. خب اطلاق این میگه که اگر این قول نبود، اگر در ذهن ما نبود این که جای سجده باید پاک باشه، به خوبی از روایت استفاده میکردیم. جایی که نجسه روی اونجا اگر خوش باشد میشه بر نماز خون دیگه. حالا جای دست باشد، جای پا باشد، در وقت نشستن جای زانوها، جای بدن باشد، و یا این که جای سجده باشد. عن البيت يصيبها الشمس و يصيبه البول و يقتتل فيهما من الجنابه و يصلى فيهما اذا جفا. قال نعم. روی فرش نجس نماز خوندن طوری ما باشیم و این روایت میگه که دیگه فرق نمیکنه، اگر جایزه دست رو میذارم روی فرش نجس، می ایستم روی فرش نجس، می نشینم روی فرش نجس و نماز میخونم، اما خشک سرایت نمیکنه، میشه نماز خوند یا نه؟ حضرت فرمودن میشه.
اینجا آیت خود داره که جایی نماز گذار پنجل باشه را هم نمیگیره. اما این شما از میگه ایو فلا میه ما میگه علیه
فرق میکنه خودش دیگه.
گفت علیه هم گفت این جاش ندسته علیه ندست نماز.
نه همین مراد از یو سلا فیه ما ازا چوفا همینه، نمیخواد بگید که من بیتو به خودم میگیرم و نماز میخونم. تو این خونه نماز خوندن چه جوره؟ گفتن طوری نیم ازا تو فیه ما ششکال نکنید، مسلمه که سوال از بیت کرده، سوال از خانه کرده، خانه ای که این زمینش نجسه اما خشکه، یا حمامی که در او غسل جنابت میکنن و زمینش نجسه اما خشکه، من نماز روی اون بخونم یا نه؟ فرمودن آره. اگه بخوایم بگیم که جای سجده نه، باید بگید نه الا فل جبین مثلا، یعنی جای دست تورینی، جای پا تورینی، جای بدن که میشینه تورینی، اما جای سجده طوره. خب یه الا مخواد دیگه، و اگه این الا نباشه انسان به خوبی استفاده میکنه که روی متنجس نماز خوندن طوری نیم، حالا دستشو بذاره یا اینکه پیشانیشو بذاره. روایت دلالت روایت خیلی خوبه دیگه، عالیه، یعنی دست رو نمیگیره. خب اطلاق دیگه، دست رو میگیره یا نه؟ آره. پا رو میگیره یا نه؟ آره. بدن رو میگیره یا نه؟ آره. خب جای سجده رو میگیره. خب همه تو ذهن ما، چون تو ذهن ما میگیم که سجده علاحده. خب تو ذهن خودتون چون ببرید بیرون، این میگید که روی فرش نجست نماز بخونم طوریه، میگه طور نیست. مخصوصا اون زمان ها هم که مهر نبوده، روی زمین نماز بخوندن دیگه. حالا ظاهر از این نظر اشکالی تو مسئله نیست. اگر بخوایم بگیم جای پیشانی باید پاک باشه، اما جای دست و پا و نشیمن طوری نیست اگر خوش باشه، یه دلیل میخوایم. حالا اگر کسی هم شبه بکنه، که شبه نداره، اطلاق روایت خیلی خوبه. اگر کسی شبه هم بکنه، نمیدونیم آیا جای سجده باید پاک باشد یا نه، اقل و اکثر ارتباطی میگه نه، رفع اعمال یعلمون میگه شرط نیست، جوز یا شرط جوز نیست. بنابراین اصلا با اطلاق این روایته. فقط چیزی که انسان رو گیر میندازه اینجاست که مثل محقق و علامه و شهید و مقدس و محقق دوم و من جمله صاحب جواهر و شیخ انصاری، اینا گفتن اجماع داریم و اینا هم هیچ کدام تمسک به روایتی نکردن. اگر از این اجماع متأخرین کسی بترسه، دیگه خواه نخواه اون اجماع تخصیص میزنه. این روایتی که خوندم اجماع تخصیص میزنه، نوبتم به اصل نمیرسه و این اجماع حجته. تا اینجا مسئله تمام شد. اما مرحوم صاحب جواهر تمسک کردن به یه روایت، اجماع خدشدار کردن. اگر صاحب جواهر تمسک به این روایت نکرده بودن، آدم میتونست بگید که آقا اون اطلاق روایت علی بن جعفر، بگید که همینطور که دست روی متنجس گذاشته بشه خوش، بیشینی روی متنجس، بیشتی روی متنجس و نماز بخونی طوری نیست، سجده هم بکنی روی متنجس طوری نیست. و الا جای سجده که اجماع داریم، اجماع منقول، اجماع منقول داریم، این که جایز نیست. اون وقت این اجماع منقول هم روایت تخصیص میزنه، هم اصل براءت رو که گفتم از دست ما میگیره. اما صاحب جواهر تمسک به این روایت هم کردن، روایت رو بخونم. روایت یک از باب 81 از ابواب نجاسات جلد دوم وصایه صحیحه ابن محبوب، عن الرضا علیه السلام انه کتب اله یا کتب اله یسأله عن الجس یوغد و علیه بالعذره و عظام الموتا یجسس و به المسجد ایسجد و علیه و کتب علیه السلام علیه ان الماء و النار قد تحرا. گفتن این روایت سؤال و جواب مفروغ العین گرفته که جای سجده باید پاک باشه. و سؤال کرده حضرت فرمودن که این چیزی که تو فرض کردی متنجسه، نه طور نیست، برای اینکه این گچی نپخته عذره و استخوان مرده و اینا ریختن روش و با این پختند، حالا پخته شده، گچ شده، با اون گچ میتونی میشه نماز بخونی یا نه؟ گفتن طور نیست، برای اینکه اون گچه پاکه. خب معناش این است که اگه نجس باشه جایز نیست. روایت رو باز بخونم. کتب اله یسأله عن الجس یا جس یوقد علیه بالعذره و عظام الموتا یجسس به المسجد ایسجد علی، راجع به ایسلام نداره، ایسجد علی فکتب علی ان الماء و النار قد تحرا. مرحوم صاحب جواهر فرمودن که مفروغ عنه پیش راوی و پیش امام علیه السلام که محل سجده باید پاک باشه. حالا روی این فرض سوال میکنه که گچه اینجوری مسجد رو گچاری کردن، یعنی زمین مسجد از اون گچه، آیا میشه نماز بخونی روی این گچه؟ حضرت فرمودن که طوری می، چون گچه پاکه. خب تا این جاها میشه درستش کرد، اما خود این روایت یعنی چه؟ مثلا گچه نپخته را چیز نجس بریزن روش، به قول روایت عذره و استخوان‌های مرده و خب این سوخته میشه، وقتی سوخته شد استحاله میشه، یعنی اون گچه که پاک بوده اون هیچی، این عظام الموتان و این عذره ها چون بسوزه خاکستر بشه خب پاک دیگه، به عنوان استحاله دیگه، عذره نیست دیگه، عظام الموتا نیست. و وقتی از استحاله شد بلا اون خاکسترا هم تو این گچ نپختا که حالا گچ پخته شده باشه، گچ ها پاکه. و او سوال کرد که این گچ ها را تو مسجد به کار بردم، من روش نماز بخونم یا نه؟ شبهش چی بوده؟ شبهش این بوده که این گچ ها نجسه، یا شبهش این بوده که این عظام الموتا داره، عذره داره، ولو اشتحاله شده، میشه روش نماز خون یا نه؟ خب اگر این باشه، حضرت فرمودن میشه دیگه، خواه ناخواه معناش این است که این گچه اصلا پارکه، تو خیال میکنی نجسه، نه اون اشتحاله شد و ذرات هم که داخل در اون گچه باشه، این ذرات خیلی اهمیت نداره، مثل اون پیشانی رو میداره روی خاکا که اون خاکا مثلا ذرات کاه و اشغال امثال اینا هم داره، اما همین مقدار که خاک غلبه پیدا بکند دیگه نماز درسته. اینی مرحوم صاحب جواهر فرض کردن این که نه، مراد همون شبهه طهارت نجاست داشته، و حضرت فرمودن که گچ و پاکه، بنابراین اشکال طهارت نجاست نداشته باشه. اگه نجس باشه نمیشه روش نماز بخونیم. تا اینجا ها هم بتونید درستش بکنید، اما این ان الماء و النار قد طهرا یعنی چه؟ همین مقدار اگر حضرت فرمودن که حضرت فرموده بودن نعم، خب مسئله درست می شود. حالا یا از جهت این که اشتحاله شده، یا از جهت این که این آشغاله ای که تو این گچاس کم است اشغال نداره، و حضرت فرمودن طوری نیم. اما این که ان الماء و النار قد طهرا، فرض کردن این که نجس بوده پاک شده. به چی پاک شده؟ به آب. به چی پاک شده؟ به آتش. در حالی که آتش از مطهرات نی، از مطهرات نی، همچنین آب که گچ و اون گچی که میارن آب میریزن توش تا گل بشه، بشه گچاری بکنن. و اون آب اگر بریزیم توی گچ نجس، خود آب هم نجس میشه. رضا این جمله انسان توش میمونه که حضرت رضا سلام الله علیه چی میخوان بگن؟ ان النار و الماء قد طهرا. کسا اگه میخواستن اگه بودن اشتحاله شده، آتش او را پاک میکند. آتش از متخیرات نیم. خب حالا بگید آتش از متخیرات به این معنا به قول ایشون که آقا این اشتحاله شد. وقتی که اشتحاله شد، پس اون عذره ها، اون استخونه ها اینا پاک شد، به اشتحال پاک شد. دیگه در حقیقت تو این گچا عذره نیست، از آمول موتا نیست، بلکه خاکستره. و خاکستر نجس دیگه اشتحاله شده، خاکسترها پاکه. به اینجوری درستش بکنیم، ان الماء قد طهره، یعنی بالاشتحاله، نه او را طاهر، اون گچ رو طاهر کرده باشه، نه اشتحاله عذره ها را طاهر کرده، پس بنابراین گچ رو پاکه. بعید اینجور معنا کنیم، حالا کسی معنا کنیم، اما بعدش چیکار کنیم؟ ان الماء قد طهره، این آبی که ریختی تو این گچا گلش کردی، این آب گچا را پاک کرد. مثل که دست ما نجس باشه، آب بریزیم روش چجور دست ما پاک میشه؟ اینم آبا که ریختی تو این گچا، گچا را پاک کرد. میشه گفت ان الماء و النار قد طهرا، بگیم که اون آبش رو ول کن. حضرت خواهد بگن آب تو دنیا متخره، در ما نهنوی آتش متخره. نمیشه گفت که بله، نه اشتحاله که می... حالا اونش ندارم، اشتحاله میشه رو اون آتش عذره رو وقتی که خاکستر کنه اشتحاله میشه. لذا
اینجا انجام میگن آدی کم مثل آب.
تخرا اگه تخرهو بود خوب بود، اگر فهمیده بودن ان النار قد تخرهو مثل الماء، ولی ان الماء و النار این دوتا این گچ رو پاک کرده. علا کل حاله نمیشه روایت درستش کرد و گفتم اگر مطالعه کرده باشید مرحوم صاحب جواهرم خیلی جازم نیستم که این روایت دلالت داره به نحو تأییدی، اما اشکالی که به صاحب جواهره میگیم آقا شما اومدید تأییدش کنی خرابش کردی، اگر این روایت رو استدلال بش نکرده بودی، تأیید اون اجماع نکرده بودی، اجماع منقول رو ما حجت میدونیم و اجماع منقول اونم از بزرگانی مثل محققین، محقق اول دوم، مثل علامه، مثل شهیدین، اینا رو حساب باید کرد. هزار اجماع منقول رو حجتش میکردیم، تخصیص میدادیم اون روایت علی ابن جعفر را و میگفتیم که جای سجده باید پاک باشه، ولی این روایت که اومد این روایت دیگه اون اجماع از بین برد، برای اینکه اون اجماع حجته که اجماع گنگ باشه، یعنی مدرک نداشته باشه، کاشف باشه، و الا اگر محتمل المدرکیه باشه دیگه خود حجت نیست دیگه، یعنی نمیتونه کاشف باشه. اجماع حجته میدانید که بعضی گفتن از راه لطف خود جسد و بعضی گفتن از راه دخول و بالاخره اواخر فرمودن از راه کشف، و این روایت کاشف از قول امام علیه السلامه که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی دیگه در آوردن به اتفاقا جا هم افتاد حسابی و میفرماین کشف از روایت صحیح بودن از ظاهر و دلاله، اجماع کاشف از روایته، ولی اینکه این روایت ها که در اصول عرب همه عبوده، این روایت ها از ائمه طاهرین علیه السلام ایشون میفرمودن نسبیش هم به ما نرسیده، روایت خیلی بوده و این روایت ها میشون مثلا راجع به ولایت فقیه، خیلی آقای بروجردی از اون افرادی بودن که خیلی ولایت فقیه را ولایت فقیه مطلقه قائل بودن، و ایشون میفرمودن راجع به ولایت فقیه چون هم امر مهمیه خیلی روایت روش بوده، اما روایت ها به دست ما نرسیده، دست سیاست روایت را از بین برده. لذا روی اون حرف بالاخره اجماع منقول حجته، ولی اینکه دیگه کمتر از خبر واحد که نمیشه، اگر زراره با سند صحیح بگه روایت داریم، خب دیگه مرحوم محقق هم میفرماید اجماع داریم، اجماع محصل پیش ایشون دیگه، همونطور که خبر واحد حجت میکنیم اجماع منقول رو حجت میکنیم، اجماع منقول رو ما حجت میدونیم. صاحب جواهر اگر همین اول فرموده بود مثلا که متعرض میشن میفرماید اجماع، بعدم این افراد را صاحب جواهر مثل مفتاح الکرامه بیشتر صاحب جواهرم این افراد رو نقل میکنم که اجماع داریم، اما تمسک به این روایت ظاهرا هیچ بحث نداره. من یک درصدم احتمال نمیدم که اون کسانی که گفتن یعنی مطمئنی که ایشون نقل میکنه تمسک به این روایت کرده باشن. این روایت از نظر سند خوبه، از نظر دلالت اشکال ها داره، بنابراین روایتی چی؟ همونه، اصلا نمیفهمی جزا اصلا سر تا پای روایت ها نمیدونیم چیه. اگر اصلا نظرش راجع به این بوده که این خاکسترهای ظاهرا نظرش هم اینه، این خاکسترها تو این گچه هاست، حالا میشه رو سجده کرد یا نه حضرت آمدن دوره نیم اگر این جوری باشه، مخصوصا ان الماء و النار قد تحرا، میخواد بگه که این اشتحاله شده سو اون ذرات هم به واسطه آب داخل در این گچ شده سو و این گچه الان گچه نه عظام الموتا، گچه نه ازره، اگه حضرت این رو بخوان بگن درست میشه دیگه. لذا نمیدونیم روایت چیه، اما احتمال قوی میدیم که امام رضا علیه السلام میخوان بفرمان که روی این گچا سجده کردن تورینی برای اینکه خاک، میدانید یه حرفی هست در اینکه خاک پخته آیا میشه رو سجده کرد یا نه؟ خب ما میگیم بله، بنابراین خاک پخته بشه نپخته بشه تفاوت دیگه نمیکنه، رو آجر و موزاییک و گچ و امثال اینها سجده کردن تورینی برای اینکه خاک. حضرت هم همین رو خواستن بفرمان که خاک و این که پخته شده اشکالی نداره، و اون اشکالت هم که ذرات عذره و ذرات عظام الموتاس این هم که استحاله شده و جوز این شده به جوری که گچه نه عظام الموتا، گچه نه عذره، یعنی عذره خاکستر که استحاله شده. خلاصه حرف دیگه چیز نداریم. اگر کسی که نمیشه، اگر کسی عرض کردم ظاهر جواهر هم اگر مطالعه کرده باشه به عنوان تأیید میاره، اگر کسی بتونه تمسک به این روایت بکنه تخصیص بدن روایت علی بن جعفر رو بگه قال نعم الا محل السجود، اگرم نتونه اون اجماعه تخصیص بزنه و بگه الا محل السجود. اما اگه بحث طلبگی بخوایم بکنیم باید بگیم که نمیدونیم آیا محل سجده باید پاک باشد یا نه، اطلاق روایت میگه که نه، اصلا میگه نه، تفاوتی بین دست و محل پیشانی نیست. همینطور که دست رو اگه بذارن روی یا بیشینن روی فرش نجس میشه نماز خون، اگرم پیشانی رو بذارن روی فرش نجس یا روی مهر نجس یا روی پاک نجس اما خوش باشد میشه بعد نماز خون. مسئله بعدی که یه مسئله مشکلی است و ازتون تقاضا دارم مطالعه کنید تا شنبه راجع به ازاله نجاست از مساجد، که کم کم بحثم میرسه به ازاله نجاست از حرمهای چهارده معصوم، کم کم بحث میرسد به اونجا حرم های مقدس، نزدیک مقدس عرفی، مقدس پیش مردم، مثل مثلا اینجا حرم حضرت علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یا امامزاده هایی که در شهر فراوانه، آیا ازاله نجاست اگر ببینیم نجس شده اجاله نجاست از اینها واجب است یا نه، به حدی که دیدید تو رساله ها بسیارشون گفتن اگر تطهیر نکردی و نماز خوندی نماز باطله. بزن حالا بحث الان موند و روز شنبه مون راجع به مسجد. اگر حد که مسجد باشد مسلمه واجبه. یعنی انسان مثلا ببینه که بچه مدفوع کرد تو مسجد، خب معلومه اگر پاک نشه حد که مسجده، بی حرمتی به مسجده، اون حد که میگه واجب است، ازاله نجاست واجب، حرام است تنجیس این مسجد. یه کسی تو مسجد میشینه بول کنه، قاعد کنه، خودش تطهیر کنه، پاشه بره، خب معلوم است این حد که مسجد حرامه. این بخش مانی حد که نباشد، حد که نباشد مثل این که بچه پاش نجسه اومد تو مسجد، یا ماها ته کفشمون میدونیم نجسه، با این ته کفش اومدیم تو مسجد، متنجس هم منجسه. چون این فرق حالا این واجب از تطهیرش یا نه؟ بزرگان گفتن واجبه، تنجیس حرامه، رفع نجاست هم واجبه، حالا دیگری نجس کرده باشن برای تو واجب است تطهیر بکنیم. اینها تمسک کردن به سه چهار تا دلیل که خودشون هم میگن هیچ کدوم درست نیست. دلیل اولشون آیه شریفه که ان المشرکین نجس فلا تقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا. گفتن خب این میگه مشرک نجسه، نزدیک مسجد باید نری. این دلیل عمده شونه. حالا این دلیل اگه تمام باشه راجع به مسجد الحرامه، مسجد مدینه رو میگیره یا نه؟ مسجدهای تو شهر رو، مسجد جامعش، مسجد غیر جامعش رو میگیره یا نه؟ بزرگان گفتن بله، مسجد الحرام موضوعیت نداره و هر مسجدی با تنجیسش حرامه، رفع ازاله نجاست هم از مسجد واجبه ولو خودش نجس نکرده باشه. و آیه شریفه میفرماید که مشرکین نجسن، نزدیک مسجد نباید برن. آیا میشه از مسجد الحرام اومد تو مسجدای شهر و دهات یا نه؟ مشکل دیگه. حالا بالاخره الان از این قیاسی که آقایون کردن گفتن فرقی بین مسجد الحرام و غیر مسجد الحرام نیست، آیا میشه ای را بود؟ اگر به عکس بود مسجد شهر را گفته بود گفتیم به طریق اولا مسجد الحرام، برای اینکه مهمتر از مسجد الحرام که نداریم. اما مسجد الحرام از مسجد الحرام میخواید بیاید توی مسجد کوچولو که تو محله ایست، ظاهرا نمیشه. حالا بازم روی این آیه اشکال ها هست، بازم روی این آیه فکر کنید، سه چهار تا دلیل آوردن، روی این سه چهار تا دلیل فکر کنید، روز شنبه ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.